تقدیم حضور شما خواهد شد که با موضوع حجمه به نظریه و شخص ولی فقیه تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. امیدوارم توجه بفرمایید.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تحرید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم
بسیار باها،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
جنگ تا جنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کام شما عزیزان باشه و از اینکه برنامه جنگ تا جنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی از لطف شما متشکرم. همونطور که مستحضر هستید و قطعا در بخشای گذشته برنامه هم دنبال کردید، برنامه جنگ تا جنگ قصد داره به بررسی و تحلیل توطئه‌هایی بپردازه که طی 4 دهه گذشته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای به زانو درآوردن این نظام و انقلاب اسلامی ما و ایجاد فاصله بین دولت و مردم در این نظام دینی طراحی و اجرا شده. ما در هر برنامه یکی از این توطئه‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، سایبری و موارد دیگه. امیدوارم که در این برنامه هم با ما همراه باشید.
بزرگترین خدمت حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی این بود که مردم را از شر اون رژیم خلاص کرد.
در حقیقت ایران یه مستعمره بود که به حسب ظاهر مستقل، ولی به حسب واقع همه چیزش وابسته به غیر وابسته بود.
علت دشمنی دشمنان با نظام اسلامی در درجه اول همین است که در یک نقطه حساس، در یک کشور ثروتمند، در یک کشور از لحاظ موقعیت راهبردی فوق العاده مهم، که اینها توانسته بودند یک رژیم دست نشانده فاسد متصل و مرتبط به خودشون رو در اونجا احیا کنند و تقویت کنند. در یک چنین جایی اسلام، ملت، آرمان‌های مردمی آمده است. امروز جبهه استکبار در تلاش با معارضه با این نظام است. هیچ کس تصور نکند که دشمن از دشمنی چشم می‌پوشد. نه نه، اون وقتی که شما قوی باشید، اون وقتی که شما آماده باشید، اون وقتی که شما دشمن را و ترفندهای دشمن را بشناسید، دشمن به ناچار از دشمنی دست خواهد کشید. اون وقتی که شما دچار غفلت باشید، به دشمن اعتماد کنید، اون وقت دشمن فرصت پیدا خواهد کرد که مقاصد خود، هدف‌های خود را در کشور به وجود بیاره. فشاری که امروز از ناحیه استکبار بر ملت ایران وارد می شود، این فشار ناشی از همون دشمنی عظیم و تمام نشدنی است. دشمنی تمام نشدنی است.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که برنامه جنگ تا جنگ رو دنبال میکنید. در این برنامه ما به صورت خاص قصد داریم به بررسی حجمه‌هایی بپردازیم که طی چهار دهه گذشته از سوی دشمنان انقلاب اسلامی به نظریه ولایت فقیه و شخص ولی فقیه یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری صورت گرفته از جانب دشمنان. با توجه به اینکه ولایت فقیه مهمترین رکن انقلاب اسلامی است و مهمترین نوآوری بود که در انقلاب اسلامی ایران از لحاظ ایدئولوژی سیاسی ارائه شد به نظام بین‌الملل، همواره در طی 40 سال گذشته ولایت فقیه بسیار بسیار برای دشمنان محافظ اهمیت بوده و همواره تلاش کردند با ابزارهای مختلف از ابزارهای رسانه‌ای گرفته تا ابزارهای تئوریک تلاش بکنن برای ضربه زدن به این اصل اساسی و رکن رکین انقلاب اسلامی. برای بحث و بررسی در این زمینه ما امروز دو مهمان گرامی در برنامه داریم، آقای دکتر شعبان حق پرست و آقای دکتر محمد الوندی، هر دو عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین که قبول زحمت فرمودن و در برنامه ما حضور پیدا کردن برای اینکه با هم صحبت بکنیم در مورد همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم. آقای دکتر حق پرست، سلام علیکم، من حضور شما رو به این برنامه خوش آمد میگم و به فال نیک میگیرم. خیلی ممنون که قبول زحمت فرمودید. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم به حضور حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر الوندی شما هم سلامی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، همچنین عوامل محترم اجرایی برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان دارم. خب اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم، چون زمان ضیق هست و مباحث خیلی زیادی هم هست که باید در موردش صحبت بکنیم. آقای دکتر حق پرست، از باب کبرسن هم بهتر است که از شما شروع بکنیم. همونطور که مستحضر هستید آقای دکتر، انقلاب اسلامی ایران وقتی که در 1357 یا 1979 میلادی به پیروزی رسید، مهمترین تأثیری که بر اندیشه سیاسی گذاشت ارائه یک مدل جدیدی برای حکومت داری بود که ما در داخل کشور تحت عنوان مدل ولایت فقیه میشناسیم، چیزی که بسیار شوک آور و بهت‌آور بود برای نظام بین‌المللی که دهه‌ها بود سکولاریسم رو داشت تجربه می‌کرد و کاملاً سکولاریسم براش تبدیل شده بود به یک هنجار غیر قابل خدشه و تصور این که یک روحانی بتواند در مسند قدرت سیاسی بنشینه و مردم رو هدایت بکنه و اداره امور یک نظام مدرن رو اصطلاحاً بکنه، برای مخاطبین غربی و برای ناظران غربی، حتی برای شرقی‌ها کاملاً غیر قابل باور بود، حتی در جهان اسلام. با این که ما با اندیشه الهی حکومت و اون منبع مشروعیت بخش الهی هم در اندیشه غرب آشنا هستیم، تو حتی در اروپای پیشامدرن هم، حتی در مثلا فرانسه پیشامدرن هم کاملا این در متون سیاسی غرب موجوده که برای پادشاهان حق الهی قائل بودن و مشروعیت الهی قائل بودن، حتی تا زمان ناپلئون ما این رو میبینیم. اما طبیعتا در دوران مدرن، یعنی از وقتی که دولت ملت مدرن در اروپا شکل میگیره و بعد تا قرن 20 به سراسر جهان منتشر میشه، دیگه کاملا انسان عادت میکنه که رد پای دین رو نباید در عرصه سیاسی سراغ بگیره و دیگه ما روحانیون رو یا کشیش ها رو دیگه نمیتونیم در عرصه سیاسی ببینیم و اونها کارشون رسیدگی به امور معنوی و آن جهانی مردم هست و امور این جهانی رو کاملا باید عقل و خرد خود بنیاد مدرن تدبیر بکنه. اما یه دفعه ما میبینیم که در دل این دنیای مدرن و در یک کشوری که تحت حکومت پهلوی داره قدم‌های خیلی تندی رو برمی‌داره به سمت به اصطلاح مدرنیته، می‌بینیم که نظام ولایت فقیه شکل می‌گیره و ما دوباره شاهد حضور روحانیون هستیم در عرصه سیاسی و طبیعتاً این نمی‌تونست خیلی قابل قبول باشه برای دشمنان ما، چه در منطقه و چه در سطح فرامنطقه‌ای. بنابراین به عنوان سوال ابتدایی، حضرت عالی، خود این بدعت رو برای اندیشه غرب، این نوآوری رو در عرصه سیاسی چگونه تحلیل میکنید؟ یعنی نظام ولایت فقیه چه تأثیری رو میتونست داشته باشه برای اندیشه سیاسی در دنیای مدرن که حالا بعد این حجمه ها شروع شد برای تضعیف و شاید به زانو درآوردن انقلاب مبتنی بر ولایت فقیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود به اصل بحث باید چند تا نکته به عنوان مبنا مورد قبول واقع بشه تا اجازه پیدا بکنیم مباحث خودمون رو بر اون بار بکنیم. اولین نکته که باید توجه داشته باشیم، دینی رو که ما از آن نام میبریم معنا و مفهومش عبارت است از آیین‌نامه است که خدای متعال برای زندگی انسان در همین دنیا نوشته که اگر کسی به این دین عمل بکنه نتیجه اش تأمین سعادت دنیا و آخرت او خواهد بود. به عبارت دیگر ما تعریفی که از دین به دست میدیم عمل به یک سلسله دستوراتی است که هم خوشبختی و سعادت و مصلحت انسان در این دنیا تأمین میشه و هم خوشبختی و سعادت مصلحت انسان در آخرت. بنابراین یک وجهی نیست، دو وجهیه. صرف دیدن دنیای مردم نیست، صرف دیدن آخرت مردم نیست. از طرف دیگر باید دقت داشته باشیم که سیاستی رو هم که ما مد نظر خودمون قرار میدیم، سیاست عبارت است از عمل به یک سلسله دستورات و تکالیف که اگر ما به اون دستورات و تکالیف در مسند اداره امور در واقع عمل بکنیم هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت انسان تأمین میشه. در یک جمله که نقل به مضمون میکنم از حضرت امام رضوان الله علیه، فرمودند سیاستی که ما روش پافشاری داریم عبارت است از امامت و رهبری جامعه در جهت تأمین مصالح دنیوی و اخروی مردم. خب اگر ما این دوتا تعریف رو از دین و سیاست کنار هم قرار بدیم نتیجه این می شود که اینا دو رو یک سکن، دو چیز نیستن. یعنی کسی که در بالاترین مسند سیاسی یک جامعه قرار می گیره دغدغش دو چیز خواهد بود: یک، تشخیص وظیفه شرعی، تشخیص تکلیف دینی، تشخیص این که خدا در گام به گام زندگی او و در اداره امور از او چه خواسته، این اولا، و ثانیا عمل به اون دستور، عمل به وظیفه و عمل به تکلیف است. شما ببینید که در بحث ولایت فقیهی که در این مسند قرار میگیره نه دکترای علوم سیاسی داره، نه فوق لیسانس علوم سیاسی داره، نه به قول دانشگاهی‌ها دو واحد علوم سیاسی پاس کرده. او در مکتب فقاهت بزرگ شده، در مکتب امام صادق بزرگ شده و در یک جمله به تکلیف شرعی عمل میکنند. این نکته دوم. نکته سوم این است که باید دقت داشته باشیم که ما در بحث ولایت، یعنی شیعه وقتی در خانواده بزرگ میشه و از پدر و مادر یاد میگیره بحث تولی و تبری رو، علاقمند به ولایت امیرالمومنین، عاشق ابا عبدالله الحسین میشه، در واقع سه تا ویژگی اساسی در معنای ولایت وجود داره که باید به این نکته توجه داشته باشه. اون سه نکته اساسی این است که ولایت مجموعی است از مرجعیت دینی، هدایت انسان به سوی خدا و سومین ویژگی اجرای احکام خدا در جامعه. بنابراین کسی که در بالاترین مسند امور سیاسی مملکت قرار میگیره که ما اصطلاحاً امروز نامش را ولی فقیه میگذاریم، او مجری احکام خداست. یعنی بدون وجود او احکام خدا میشود مرکب روی کاغذ و چیزیست که فقط در لای کتاب ها میشه مشاهده کرد. اما این مجری دوتا ویژگی اساسی داره: اولا این که اسلام شناسه، اسلام رو میشناسه و باید هم همینجور باشه. چرا؟ به خاطر این که او میخواد اسلام رو اجرا بکنه. میشه کسی که اسلام رو نمیشناسد در محل اجرای، در منصب اجرای اسلام قرار بگیره؟ عقلا هم این قابل قبول هست که باید حتما اسلام شناس باشه. حالا اسلام شناس بودن او یا بر اساس عصمت اوس علم لدنی داره، امام معصومه، یا نه امام عادل مجتهد جامع الشرائط علم اجتهادی داره. دوم این که او باید دغدغه هدایت انسانها رو داشته باشه. صرف امر و نهی و بگیر و ببند و بزن و برو نیست، بلکه او قبل از این که در مسند اداره امور آمر باشه و مردم مأمور، او باید سکاندار هدایت انسانها باشه، او باید مربی جامعه باشه و در واقع همون چیزیست که سر زبونهای مردم ما وجود داره و اون اینی که او رو معشوق خود میبینن، او رو محبوب خود میبینن و این در واقع وجه تمایز بین دستگاه ولایت فقیه با سایر نظامات. در سایر نظامات بالاترین مقام مملکت حق به تو داره، امر میکنه، نهی میکنه، اما اون رابطه محب و محبوب، رابطه عرض میکنم که عاشق و معشوق بینشون وجود نداره. مردم در زمان ما بدون اینکه این درس ها رو خونده باشن بر زبانشون گاهی جاری میشه، ما میشنویم که گفته میشود این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، اون معشوقه، اون محبوبه، حتی آب وضوی حضرت امام رو هم تبرک میبردن. بنابراین یک وجهه عرفانی داره، یک مرشد است، یک کسی است که با نفس مسیحایی خود جامعه رو به سوی خدا هدایت. او قلب‌ها، او سلطه بر قلب‌ها داره قبل از اینکه سلطه بر اعضا و جواره و انسان‌ها داشته باشه. خب دستگاه ولایت دستگاه اجرای احکام خداست. این سیاستی که ما میگیم اینه. در واقع ما بعد در بحث ولایت فقیه میخوایم دینی رو که در قرآن هست، در سیره اهل بیت هست، در سنت پیغمبر هست علیهم السلام، میخوایم اینا رو اجرا بکنیم. بنابراین اگر دین بدون ولایت باشه میشه دین بی مجری. دین وقتی بدون مجری باشه خب دشمن کاری باش نداره. چرا دشمنان ما این همه حجمه دارن و در مدت این 40 سال بیشترین حجمه ها به بحث ولایت فقیه بوده؟ چه شخصیت حقوقی ولی فقیه، جایگاه ایشون برای اینکه جایگاهش رو متزلزل بکنن، چه شخصیت حقیقی ایشون، شخص ولی فقیه، برای اینکه اینا مشکل دارن با اجرای احکام خدا. شما ببینید ما در 8 سال دفاع مقدس جرممون چی بود؟ جرممون اجرای آیه 9 سوره حجرات بوده و این طائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. آیه بقیه، آیه درگیری دو گروه مسلمان با یکدیگر است، بحث کفار نیز، درگیری دو گروه مسلمان با یکدیگر است، همون کاری که امیرالمومنین در جمل انجام داد. حضرت امام دستور داد به دفاع در مقابل تجاوز صدام. صدام هم که خودش مسلمان میدونست و 65% مردم عراق هم تقریبا شیعه هستن و به همشون هم بقیه هم سنی هستن، مسلمانن و ما 8 سال با مسلمان جنگیدیم بر اساس همین آیه قرآن. خب جرم ولایت چی بوده در طول 8 سال دفاع مقدس که این همه حجمه شد، این همه کمک کردن به صدام؟ گناه ما این بود که اومدیم به این آیه عمل کردیم، دستور به اجرای این حکم خدا دادیم، ولی فقیه دستور داد که در مقابل تجاوز صدام بایستید. بنابراین دنیای استکبار الان درگیریش با ولایت فقیه نیست، در واقع مشکلش اجرای احکام خداست. شما ببینید الان جمهوری اسلامی پاکستان جمعیتش هم بیشتر از ایرانه، جمهوری اسلامی هم که هست، بمب اتم هم که داره، اما چرا دنیای استکبار هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده؟ ولی ما که بمب اتم نداریم، حضرت آقا تولید بمب اتم رو حرام دانسته، هم به حکم اولی هم به حکم ثانوی. عرض میکنم این همه حجمه نسبت به ما میشه که نکنیم و بمب اتم داشته باشیم. خب اونجا اسلامیه، اینجا اسلامیه، اونجا هم جمهوری اسلامی، اینجا فرقش اینه که اونا ولایت ندارن، ما ولایت داریم، یعنی مجری داریم. خب دین بدون مجری یعنی آتش بس یک طرفه به دشمن. خب دشمن کاری نداره، دشمن حتی حاضر بیاد قرآن‌های ما رو برای ما چاپ بکنه، کما اینکه الان برای عربستان سعودی که به قول خودشون عاصمه اسلام هستن و رئیس مملکت خودشون رو ولی امر میدونن، جورج بوش میاد با بالاترین مقام حکومتی عربستان مجلس رقص شمشیر برگزار میکنه، کمک میکنن. خب اونم اسلام، اینم اسلامی. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه که این اسلام، اسلام ابو عبدالله الحسینه، این اسلام اسلامی است که فرمود کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. این نمیخواد تن به زیر ظلم بده، این نمیخواد تن بده به قلدری استکبار جهانی در مقابل آمریکا، میخواد بگه نه، نمیخواد تن بده. بنابراین
ولایت فقیه که بعضیا اینقدر میان پیچیدهش میکنن چیز پیچیده ای نیست. ولایت فقیه یعنی اجرای حکم خدا در جامعه. خب شما پاراگراف اول عهدنامه مالک اشتر رو ملاحظه بفرمایید. به زعم بنده امیرالمومنین به رئیس جمهور مصر نوشته، مالک اشتر چی فرمود در اولین بند؟ چی فرمود؟ فرمود مالک من تو رو امر میکنم، امرهو عرض کنم به تقوالا و ایثار طاعتهی و ما امر بهی فی کتابهی من سننهی من فرائضهی و سننهی التي لا یسعد احد الا باتباعها ولا یشقا الا بجهودها و اضاعتها. فرمود مالک رئیس جمهور مصر من تو رو امر میکنم که همه جا طاعت خدا رو بر پیروی از هوای نفس خودت ترجیح بدی، همه جا به دستور خدا عمل بکنی. بعد فرمود آنچه را که خدا حلال کرده، حرام کرده، امر کرده، نهی کرده، احکام خدا را اجرا بکنی. بعد چی فرمود امام امیرالمومنین علیه السلام؟ فرمود در سایه عمل به دستورات خدا باید گفت که هیچ جامعه روی سعادت و خوشبختی را نمی‌بیند مگر با اطاعت از دستورات خدا، با اجرای حکم خدا، و هیچ جامعه روی شقاوت و بدبختی رو نمی‌بیند مگر اینکه این دستورات خدا رو ضایع بکنه با عمل نکردن. اولا انکار بکنه به جهودها، اولا انکار بکنه و ثانیا با عمل نکردن ضایع بکنه. بنابراین در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام که در واقع ما عاشق امیرالمومنینیم و واقعا خودمون رو فدای امیرالمومنین میکنیم، امام علیه السلام با عنوان امام معصوم فرمودند که در سایه عمل به دستورات خدا سعادت شما در دنیا آخرت تامین میشه. و نتیجه این که بحث ولایت اجرای حکم خدا در جامعه است، اونم توسط شخصی که مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، آگاه به شرایط زمان مکان باشه، یعنی زمان شناس باشه، چیزی جز این نیست. در نتیجه سیاست به معنای بدش که عرض کنم کلک و دروغ و فریب باشه اصلا در نظام سیاسی ولایت فقیه وجود ندارد.
سپاس فروان، بحث خیلی مهم و قابل توجهی رو مطرح کردید، ممنونم. آقای دکتر الوندی عزیز، همونطور که مستحضر هستید، وقتی که انقلاب پیروزی رسید و حتی قبلش، خصوصا اون زمانی که حضرت امام در پاریس بودن، خب توجه افکار عمومی جهان و خبرنگاران و ناظران جهانی به این شخصیتی که یک دفعه دیدن وارد عرصه سیاست شده با عمامه سیادت جلب شده بود، تا اوریانا فالاچی و آقای حسنین هیکل، اینا همه توجهشون جلب شد. افراد مختلف، متفکران مختلف در پاریس به دیدار امام رفتن و میخواستن ببینن که این پدیده چیه، یعنی کاملا براشون جدید بود. فلذا از همون زمان، وقتی هم که انقلاب پیروز شد، تلاش دشمنان این بود که این چهره رو مشوه بکنن و خدشه‌دار بکنن با شبهات مختلفی که وارد میکردن، هم به خود مفهوم ولایت فقیه و هم به شخص ولی فقیه. اگر بخوایم این شبهات رو یکی یکی مطرح بکنیم و باز بکنیم و در حد بضاعت خودمون و وقت محدودی که داریم پاسخ بدیم، شما چه شبهه‌ای رو میتونید مثلا مطرح بکنید و به نظرتون اهمیت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبهات متعددی رو میشه مطرح کرد که بخشش رو آقای دکتر حق‌پرست اشاره کردن، بحث پدیده ولایت یا ولایت فقیه یا اسلام سیاسی یا یه بخش دیگری، چون بالاخره ما زمینه نداشتیم برای حکومت ولی فقیه و تشکیل حکومت اسلامی. خب شایبه پیش می اومد تفاوت ولایت فقیه با شاه چیه، بحث همزاد پنداری شاه و ولی فقیه، و در ذیل همین بحث همزاد پنداری شاه و ولی فقیه، بحث مبنای تصمیم گیری و بحث نقش مردم مطرح می شد. و دائما خب به نحوی به بحث حالا دیکتاتوری شاید اشاره می شد که ولی فقیه هم به نحوی نوعی دیکتاتوری هست، که به نظر من اصلی ترین شبهات همین دو سه تا نکته‌ای بود که عرض کردم و بقیه شبهات در ذیل این قابل حل و بررسی هستش. خدمت شما عرضم که اگر حالا دونه دونه بخوام به این دو سه تا شبهه اشاره بکنم، مطلب اول رو دکتر فرمودن، من از زاویه دیگری به این بحث اشاره میکنم. ببینید فرق اسلام و غرب در سیاست، در تعریف و در معنای سیاست. خب در حوزه سیاست تعاریف مختلفی در غرب از سیاست شده. خب یکی از تعاریف بحث علم تولید توزیع و اعمال قدرته. در اسلام چطور؟ مرحوم آیت الله عظما شاهابادی استاد عرفان حضرت امام رحمت الله علیه در تعریفی که از سیاست در اسلام دارن، ایشون می‌فرمایند که سیاست تحقق مصلحت نوعیه به معنی مردم و جلوگیری از مفسده نوعیه هست، جلوگیری از مفسده مردم هست. یعنی اگر قدرتی هم مطرح میشه، اگر کسب قدرتی هم مطرح میشه این وسط، برای تحقق مصلحت مردم و برای جلوگیری از مفسده مردم. و بعد بحث دیگری دارندشون که اون عینیت دیانت و سیاست رو اینجا نشون میده و ایشون میفهمد که خب این مصلحت مردم، ما یه حرفی داریم در اسلام و میگیم که این مصلحت در ذات احکام الهی وجود داره و اینی که خداوند حرام کرده حکمی رو، اون مفسده در ذاتش وجود داره. لزوماً عقول بشری به خاطر اینکه علم در حال تکامل هست و علم به صورت نسبی هست، به تمام مصلحت ها و به تمام مفسده ها دست پیدا نمی کنه. بنابراین امکان داره که در دوره ای به یک مصلحتی برسه و در 50 سال بعد همون مصلحت تبدیل به یک مفسده بشه. چون که احکام در اسلام در ذاتش مصلحت و مفسده نهفته شده و تعریف سیاست هم در اسلام تحقق مصلحت بشر و جلوگیری از مفسده بشره، ایشون جالبه در فرازی از کتاب شذرات المعارف میفهمد که وضو گرفتن هم بنابراین سیاسیه. چرا؟ چون وضو اومده، احکام اسلام آمدن که مصلحت بشر رو محقق کنن و این وضو گرفتن هم بخشی از تحقق مصلحت بشره. پس نشان میده که دیانت عین سیاست در اسلام، و اگر ما بخوایم سیاست به معنی تحقق مصلحت پیاده بشه و از مفسده بشر جلوگیری بشه، لزوماً باید دیانت در کشور پیاده بشه و در حکومت و در جامعه پیاده شه. و اینجا هست که آقای دکتر حق‌پرست فرمودن بحث لزوم ولی فقیه به عنوان مجری احکام الهی در جامعه اینجا ضرورت پیدا میکنه. این نکته اول هستش. پس ببینید یه نکته، خب من یادم نمیره در تقریبا 20 سال پیش یک شبهات مطرح میشد در مجامع علمی و اونجا یه بحث سخیفی مطرح شد که بعضی از آقایان گفتن که ولایت فقیه ولایت دیوانگان است، یعنی مردم عقلشون رو تعطیل میکنن، عقلشون رو دست یک نفر میسپارن، که حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این شبهه فرمودن ولایت فقیه ولایت فرزانگان است. ببینید چرا؟ چون دقیقاً اون مسائلی که تا الان عرض کردم، بنا نیستش که ولی فقیه مصلحت سنجی فردی بکنه. مصلحت رو خداوند سنجیده در قالب احکامش. ولی فقیه کاشف احکام هستش. ولی فقیه کسی هستش که موضوعات رو با تتبع و با مشاوره به قول معروف به فهم دقیقی ازش میرسه و تطبیق میده با احکام الهی و در نهایت اون حکم خدا رو داره اعلام میکنه. و حکم خدا هم اصلا کاملا یک عقلانیت محض، کاملا سنخیت با انسانیت انسان داره. پس ولی فقیه که وقتی که ولی فقیه در رأس یک جامعه هست، یعنی یک فرزانهی در رأس جامعه هست که عقلانیت جامعه رو داره به کمال میرسونه. این نکته اول. نکته دوم، در بحث همزادپنداری شاه و ولی فقیه، حالا شاید این یک فرهنگی بوده در جامعه ایرانی که چند هزار سال بالاخره شاهان در ایران حکومت کردند و وقتی که ولی فقیه میاد با یک پدیده جدیدی، و ولی فقیه خب بوده از قبل، بوده در دوره غیبت صغرا و بعد در دوره کبرا، غیبت کبرا هم بوده، منتها ظهور و بروز حکومتی به این صورتی که در انقلاب اسلامی شد نبوده و به دلیل فرهنگی که مردم داشتن و چند هزار سال در زیر یوغ سلاطین بودن، توقع دارن که ولی فقیه هم مانند شاه عمل بکنه. خب میدونید شاهان در ادوار گذشته در تاریخ ایران خودشون رو حاکم بر جان و مال و ناموس مردم به رأی شخصی خودشون میدونستن. اما وقتی ولی فقیه میاد دیگه رأی شخصی در کار نیست، همه چیز حکم خداست، حکمی که با عقلانیت انسانها و با وجدان و اخلاق انسانی کاملا سنخیت و تطابق داره. خدمت شما عرض شد که حالا در توضیح همین بحث من یک شبهه دیگری رو عرض بکنم خدمتون. خب مطرح می شد که این بحث ولایت مطلق